بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در هفته های گذشته که قبل از تعطیلات داشتیم روایتی رو از جابر جعفی نقل کرده بودیم از بهار مرحوم مجلسی در جلد 75 بهار صفحه 185 این روایت رو شروع کردیم به خوندن که بخشی از این روایت خوانده شد که دیگه به تعطیلی منجر شد. اینا در ادامه اون روایت که جابر جعفی خدمت امام باقر سلام الله علیه رفتن و جزو روات ایشونن، از راویانی که هم عصر با امام باقر سلام الله علیه بوده و این روایت از ناحیه جابر جعفی به دست ما رسیده. خب حضرت نسبت به ایشون عنایت خاصی داشتن، از اصحاب خاص حضرت بودند و حضرت لطف و محبتی باشون داشتن، ولذا در بیانات نصایح امام باقر سلام الله علیه به جعفر نصایحی را بیان کردند که قابل استفاده از هر جهت است که ما بتوانیم انشاءالله این فرمایشات امام را پیاده کنیم و عامل به او باشیم. بخشی از این روایت را ما قبلا خوانده بودیم خدمت عزیزان. در ادامه حدیثی که مقداری مانده بود از این عبارتی است که الان بخوانم، فرمودن یا جابر، در ادامه حدیثه، یا جابر ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا للبقاء فیها. فرمودن مؤمنین هیچ وقت به دنیا دلگرم نیستن، دلشون به دنیا بند نیست برای اینکه بمونن در دنیا، آرزوی ماندن داشته باشن. میگن ما بیشتر خدا کنه عمر ما در دنیا زیادتر بمانیم، برای دنیا داریمون چشمگرم دلشون به دنیا باید. و بود نه، مؤمنین هیچ وقت چشمشون به دنیا نیست، آرامش خودشون در دنیا نمیبینن. راست واقعا دنیا کدوم وقت آرامشش؟ دار بالبلای مخفوفه دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه میگه دنیا خانه ایست که با بلاست، با درد و عنایه. دنیا دار بالبلای مخفوفه و بالقدر موصوفه. نگاه میکنی همش مکر و هیله و کلاه سر همدیگه گذاشتن. برید بازار نگاه کنی به چه صورته. هیچ کس حاضر نیست به اون چی که خدا تعیین کرده، همشون بناشون یکی اینه کلا سر همدیگه بذارند. همین که امیرمونی میگه قدر موصوفه، نگاه کنید دنیا اینه، یه مجموعه از مکر و حیله و خدعه و امثال اینا تو جامعه بشریت در دنیا آدم میبینه. یه همچه خانه که همش توش درد و فیه دلا و بنا و دا، حضرت میفراد کرد دار انا دار بلا، و آدم چطور دلگرم میکنه؟ پس اونی که دلگرم به دنیا هست معلومه هر دنیا نشناخته، معلومه نشناخته هر دنیا رو. ولذا اینجا امام باقر میفرماید که ان المؤمن، یا جابر، ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا للبقاء فیها. اینا اطمینان به دنیا نمی کنن برای باقی ماندن، آرامششون در این نیست که در دنیا بمونن. ولم یأمنوا قدوم الآخرت علیهم. مؤمنین اینجوری هم که وقت آخرت هم که میخوان برن باز ایمن نیستن، در حال استراب هم که مبادا در آخرت هم پروندهشو باز کنن، پرونده هاشو به نشان بدن. حضرت آقا بفرمایید شما چه کردی چه کردی؟ نگاه کن عمل خودتون رو ببینید، آدم از اون برم ای ترسه. نگاه کنید نه دل به دنیا میبنده نه خاطر جمع با آخرت شد که اونو حتما براش اطمینان نداره، نمیدونه چی میشه. چقدر حضرت خوشم بیان کرده، پس مؤمنین در دنیا آرامش ندارن، به اون جهت اشاره کردن، برای آخرت هم در ترس و وحشت و احترامن، چون نمیدونن پرونده عملشون به چه صورت براشون باز بشه. فرماد ولم یعمنو قدوم الاخرت علیهم، نمیدونن به چه صورت قدم و گامشون در آخرت میذارن، اطمینان ندارن از میشن. ولم یسمهم عن ذکر الله ما سمعوا به آذانهم من الفتنه. مؤمن اینجوریه، آدم مؤمن دار میگه هیچ وقت کر و گنگ نمیشه، از یاد خدا گنگ نمیشه، کر نمیشه. ولم یسم با صاد سم یسمو معنای کر و گنگ شدن، ولم یسم مهم عن ذکر الله، اینا کر و گنگ نمیشن، از ذکر خدا باد نمیمونن. چرا؟ چیزا جلوش، یعنی سرچداهای دنیا، فتنه های دنیا، اینا کر نمی کنه که از ذکر خدا باز بمونن. ذکر خداشون بر همه اینا شیره است، غلبه داره. ببینید ولم یسمهم، اینا رو کرکور نمی کند از یاد خدا بودن. چی رو کرکور نمی کند؟ ما سمعوا به آذانهم من الفتنه. جامعه رو هر جور فتنه بگیره، هر جور گرفتاری ها، هر جور به هم درگیری ها، او از یاد خدا غافل نمیشه، همش به یاد خداست. مؤمن اینه، یعنی خدا رو فراموش نمی کنه در تمام شرایط فراز و نشیب عالم دنیا، معذاره خدا رو فراموشه. اینجور نیست که هر وقت دنیا برش خوب باشه، عالی باشه، خوب، بسیار خوب، همین که یه خود دنیا رو گردان خدا رو فراموش کنه، نه 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 نه، چه دنیا براش باشه، چه دنیا براش نباشه، چه فتنه براش باشه، چه نباشه، از یاد خدا باز نمیمونه. علامت مؤمن اینه. ولم یسمهم عن ذکر الله، چی جلوشو نمیگیره؟ ما سمعوا به آذانهم من الفتنه، هرچی به گوشاشون بخورد از فتنه های دنیایی، اونا رو از یاد خدا باز نمیداره. باریکلا، بازم همیشه به یاد خدا هست. ولم یعمهم من نور الله ما رأوا به اعینهم من الزینه. از اون طرفش هم اون بالا بالایی بود، کرگم نمیشه، از این ورم برمه چشمش هم کور نمیشه، چشمش بسته نمیشه، از نور خدا چشمش بر نمیگردوند که چیشی ما هرچی که چشماش ببینه من از زینه، آرایش های دنیایی، زینت های دنیایی، تجملات دنیا، سرصورت های دنیایی، باعث بشه که چشمش کور کنه، نه نه نه، اون چشمش از ذکر خدا و نور خدا باز نمیمونه. خدا کنی این نعمت ها واقعا این بیانی که با آدم در آدم باشه چقدر لذت داره. حضرت میخواهد و کور نمی کند اونها را، یعمه یعمه به معنای کوره، از بای عماس، کور نمی کند اونها را از نور خدا، از نور الله. چی کور نمی کنه؟ ما رأو و اعینهم من الزینه، هرچی که با چشماش رو زینت دنیایی ببیند ابدا باز خدا رو اونا می بینند، این زینت ها رو کاری ندارند. بعد آقا می فهد ففازو ثواب الابرار، ففازو ثواب الابرار، خوش به سعادت این دست، اینا رستگار شده، جز ابرار هستن. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. به به به، اینا جز ابرار هستن، ابرار افرادی که مورد لطف خدا هستن، مورد عنایت خدا هستن، در هیچ شرایطی در دنیا خودشون رو گم نمی کنن، باز هم طرف حضرت احدیت میرن. اینا جزء حضرت میگه ففازو ثواب الابرار، اینا رستگار شدن و ثواب ابرار رو به دست آوردن. ای جابر، اینا اینجوریه. و ان اهل التقوا، ای جابر بازم بدون و این اهل تقوا ای سر و اهل دنیا معونتن، اونهایی که اهل تقوا هستن و دارای تقوا هستن اینا در چیز دنیا خیلی خفیف المعونن، خیلی خفیف المعونن، این خرج زیادی ندارن، گرفتاری زیادی ندارن، چون خیلی بارشون سنگین نیست، بارشون سبکه. اهل تقوا در دنیا اینجور سبک بارن، حملشون سبکه، بارشون سبکه. الان از اون طرف خیلی اهل کمکن، معونن، معونه اولی با الف همزه، معونه دوم با عین نون که برای کمک و مساعدته. از این طرف نسبت به دنیا حساب کنی خفیف المعونن، هزینه کم برمیدارن، از اون بر آخرتشون سنگینه. ولی زا وقتی هم که این عبارت خفیف المعونه رو درباره حضرت امام رضا سلام الله علیه دارن که وقت تشریف آوردن در مرو و اینا تشریف آوردن نیازی به حمام پیدا کرده بودن، بنابراین ایشون حمام تشریف ببرن، رفتن حمام بدون اینکه با مقدماتی برن، مثلا خادم ها زودتر برن تذکر بدن بیان کنن، به قول امروزی ها بگن حمام رو غرق کنن، چون قدیم خب حمام ها تو خونه که نبود، حمام‌های عمومی بود دیگه، بیرون بود اینا. حضرت رضا سلام الله علیه احتیاج به حمام پیدا کرد، همینطوری رفتن و وارد حمام شدن، رفتن وارد حمام شدن، خب جمعیتی هم تو حمام بود، حضرت رضا وارد شد تو معذرت می‌خوام، نوعاً آدم که وقتی که به حسب ظاهر لخ میشه در بدن دیگه خیلی تشریفات ظاهری در بدن نیست، آن دیگه لباس داره، عباب داره، عمامه داره، لباس داره، خود اون عبا و عمامه و لباس ها و ردا و اینا آدم رو یه جنبه نشان میده که این آقا آیت الله، این آقا مرجع، این آقا امامه. اما وقتی انسان که لخ شد در لختی بدن این چیزها دیگه حذف میشه، خیلی کمتر توجه پیدا میکنه. حضرت همینطوری که با آمده وارد شدن رفتن تو حمام، مردم هم که مشغول بودن داشتن برای مناظفت مشغول بودن هم رفتن، هیچ گونه تشریفات هیچی نبود. یکی از این حمامی به حال شاید افراد دیگه غریبه بودن یا تازه آقا تشریف آورده بودن، یکی از این شخصیت های محترمی که آقا رو میشناخت ایشان تو حمام دید، تا تو حمام دید ای حضرت رضا آمده اینا به حمامی، گفت که میشناسی این آقا رو کی آمده؟ گفت نه، گفت این آقا حضرت علی ابن حسین رضا سلام الله علیه است. عجب ای داد بیداد، چی میگی تو؟ همین که مأمور آقا رو آورده اینجا ایشونه؟ گفت بله. مثل که حمامی هم آقا رو نمیشناخته، از قرینه اینجوری به دست بیاد حمامی هم آقا رو نمیشناخت. این حمامی به معنی که شنید این آقا علی ابن حسین رضا سلام الله، خب معلومه دیگه در همچین شرایطی کسی که امام رو به امامت قبول داشته باشه خب براش سنگین تمام میشه، خیلی ناراحت شد، خیلی مضطرب شد و دوید توی حمام گرمخانه، دوید توی حمام گرمخانه و آمد و دست آقا رو گرفت بوسید و عرض کرد که آقا انت علی ابن مرسل رضا؟ قالت نه. قال نه، شما آقا علی ابن مرسل رضایی؟ حضرت فرمودند بله. چطور مگر؟ آقا جان آدم اینجوری حمام میاد، شما چرا اینجوری کردید؟ ما رو شرمنده کردید، جلو خودتون خبر میدادی، ما مطلع میشدیم، حمام رو آماده میکردیم، تهیه میکردیم، مراقبت میکردیم، خلوت میکردیم، حمام رو قرق میکردیم، شخصیتی مثل شما بخواد تو حمام بیاد و حسن. منظورم این قصه رو برای این جهت اشاره کردم، این قصه رو در این رابطه بیان امام رو خواستم بگم. حضرت در جواب این حمامی که اینجور ایراد گرفت از آقا چرانی، حضرت فرمود که ناهار نباش، ان المؤمن خفیف المعونه. مجرد از این جمله حضرت رضا قربونش بشه، حضرت فرمود بابا ناراحت چرا میشی؟ مؤمن هر جا قدم بذاره قدمش سبکه، یعنی تشریفاتی نیست، همچین بکنید آقا پس برو پیش برو الان میری مراقب بشید آقا میخواد بیاد خوشی. از چقدر حضرت تعبیر زیبایی، حضرت بود ان المؤمن خفیف المعونه، مؤمن خیلی من به خودش خرج سراشی نمی کنه، چیکار بکن چیکار نکنید. حالا واقعیت اینجا نگاه کنید، حضرت امام باقر سلام الله علیه همین جمله رو اینجا به کار برده. امام واقعا به جابر داره جمله میگه، میفهمد که آی جابر مواظب باش، ان و ان اهل تقوا ایسر و اهل دنیا، یعنی در حالت راحتی هن، ایسر و اهل دنیا چه نظر در همیشه راحتن معونتن. این معونه با الف حمزه، این مؤمن خیلی کم هزینه است، برای خودش تشریفاتی قائل نمیشه که، احتیاجی به تشریفات نداره، تو مردم به مردمی باش، برو تو مردم، مردم ببیننت بگن آقام از خودمونه، آقا نگاه کن، آقا نگاه کن، اصلا پیش تو خودمون آقا نشد. این مردمی بودن معلوم میشه که از اگر یه جایی بعضی ها صحبت بکنن میگه آقا کجای علمه گفتن مردم این آنجاست، ها حضرت فرمود مؤمن اهل تقوا اینا مردمی هن، هزینه ندارن، کاراشون تشریفاتی نیست. فرمود مؤمن در اهل تقوا این چنین هن، اکثر و اهل دنیا معونتن، اینا از نظر اهل دنیا خیلی کم هزینه و کم خرجن، اما از اون طرف و اکثر هم لکه معونتن با عین و نون اعانت، یعنی ولی در کمک کردن خیلی عالیه. در همین داستانم هم که داریم در حمام بودن، حضرت بلند شدن پشت یک کسی رو بیان به حساب بگیرن کیسه بکنن تو حمام، رفتن کیسه بکنن، اون طرف نمیشناخت امامه، وقتی طرف پیش کنه آقا شما آقا میدید کی هست؟ حضرت سلام الله علیه، به قدر این بیچاره خجالت کشی ناراحت شد اینا، حضرت فبول عبدا ناراحت شدن نداره، ما هم مثل شبه های دیگه میخواه بگم یه همچه حالتی در وجود ائمه اون چنان مردمی بودن که قربانشون بشن، اون چنان تو مردم بودن هیچ امتیازی برای خودشون قائل نبودن، امتیاز قانون حج مثل همون که پیغمبر میگفتن حلقه این میشستید، الحمدلله خودتون همه اهل منبر سخنی، خود میگه هر پیغمبر همیشه حلقه این میشید، چرا؟ برای که امتیازی قائل نشه کدوم، هر جایی یه فرق غریبه میامد سوال میکرد اینکم محمد صلی الله علیه و آله وسلم، به آقا اشاره میکردن آقا فلانه. اینا رو نمونه براتون میارم که شما نور چشما، تقاضای من از شما عزیزان اینه که استدعا دارم که همیشه تو مردم مردمی باشید، بگردمتون خودتون رو با مردم قاطی بکنید، در حدی باشه که مردم خیلی نسبت به شما آشنا بشن، آگاه بشن، بتونید احکام الله رو در مردمی بودن میشه پیاده. وقتی آدم مردمی شد، طرف دیگه خجالت نمیکشه، حتی امر زن و شویش هم میاد ازت میپرسه، امر مسوالش هم ازت میپرسه، امر چرا روش باز میشه میتونه مثلا، اما اگه یه مقداری بر خودت معذرت ما بند بیری قائل بشی پس برو پیش بیا فلان برو میخواد بگم نمیرم از آقا مثلا، من روم نمیشم با آقا مثلا بگم، من از آقا چی برم بپرسم؟ ببینید اینا میخوام بگم اثرات اینه که اگر انسان مردمی باشه، مردم بهتر میتونن به احکام الله دست پیدا کنن، تا اینکه ما بخوایم برای خودمون یه امتیاز یاد. من خیلی سرتون رو درد نیارم، عبارت حضرت اینجا اینه، میفرماید که از اون طرف نسبت به هزینه ها کم خرجن، اما از اون طرف و اکثر هم لکه معونتن، معون و کمکون ها زیاد خواهد بود. حالا تتمه حدیث اینشاءالله باشه برای یا آینده اگر زنده بودیم خدمتون محبت کنید با ذکر صلواتتون مجلس را خاتمه بدید. چند جمله درس بدم و زحمتتون کم کنم. عرض شود که در رابطه با روز گذشته درسیمون اگر نظر مبارکتون باشه، بنا شد به این که حالا من قضا رو میخوام به جا بیارم، نمازم قضا شده اما در حال اختیار قضا شده، نماز مختار از من قضا شده، یعنی در وقت اگر نماز میخوندم در حال ادا نماز من مختار بودم، آزاد بودم، هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان که قضا شده در شرایطی هستم که حال اضطراره، مثلا یا باید نشسته نماز بخونم، یا باید دراز بکشم نماز بخونم، یا درها رو رفتن نماز بخونم. آیا شما بزرگانی که اهل فقه و فقاهتی در جلسه درس نشستید اجازه میفرمایید که بنده نماز قضای خودم را به حال اضطرار بیارم؟ الان به جا بیارم اشکالی نداره؟ این اشاره کردم، فرمایشات بزرگان براتون گفتم که فرمودن اشکال نداره. قضا رو به جا بیار با همون حالی که الان داره. نشسته باید بکن، نشسته باید. درها را رفتن را رفتن. فهمیدن اشکال نداره. چند تا کتاباشون من دیروز گذشته براتون خوندم، صحبت کردم که اینا اجازه دادن. فهمیدن اشکال نداره اتیان صلات القضا به صورت الاستراب. فهمیدن اشکالی نداره. خب بعد از اینکه حرفا رو زدیم و آیین گفتن و اجماع ادعا کردن و نقل قول شد و بیاناتی کردیم، بعد آخر سر رسیدیم به حرف صاحب جواهر. از آقای صاحب جواهر پرسش شد که انه بپرسید چرا با آقای صاحب جواهر شما چی میفرمایید؟ آیا شما اجازه میفرمایید که ما نماز اختیاری قضا شده ما رو به حال استرار بیارم؟ اجازه است؟ صاحب جواهر در آخر کار فرمودن و هو قوی جدن. فرمود و هو قوی جدن، آوردن به صورت اضطراری قوی جدن. خب قوی جدن مطلقا در هر حال میگه نه، قوی جدن به شرطی که در این سه تا حال باشی. مطلب درس رو خواستم روشن کنم که امروز میخوام براتون بخونم. محموده در این سه صورت میتواند الان که مصر بیاره. بفرمود سه صورت کدامه؟ محموده یک صورت اونجاییست که ما در مسئله قضای نماز قضا شده رو لازم بدانیم مزایقه رو. اگه یادتون باشه بحث مزایقه مواسعه یادتونه که انشالله فراموش نکردید دیگه. ما آیاتش اونجا دو دسته آقایون داشتیم، یه دسته آقایل مواسعه بودن که این قضا وسعتش وسیعه هر وقت بیاریم، یه دسته مزایقه بودن که میگفتن نه 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 آقا قضا رو با زود به جا بیاریم. صاحب جا میگه اگر ما در اونجا قائل به مزایقه شدیم که قضای نماز باید زود آوردش، یادتون باشه اگر خاطر مبارکتون باشه در بعضی نقلها داشتیم که حتی قضا خوردن رو اجازه ندادن قضا بخورید، باید نماز قضا رو بیارید. قضای روزانه تا گفته نباید کنید، حق نداره بیرید کاسبی بود، باید حتما اول نماز قضا رو آوردی وقتی یادت آمد بعد برو سر کارت. ولی شدید سخت برخورد کرده بودن. عده از علما قائل به مزایقه بودن، یعنی قضا واجب است و وقتش هم تنگه، هر وقت یادت آمد باید بلافاصله باشی نماز قضا رو بگیری. صاحب جا میگه اگر یه آقای فتواش این باشی قائل به مضایقه باشه، یعنی بگه نماز قضا که یاد داماد باید بلا فاصله بیاری، اگه بلا فاصله بیاری و الان من در حالی هستم که نشسته دا نماز بخونم نمیتونم بیستم، یا باید خوابیده نماز بخونم، درها را رفتن نماز بخونم، اجازه نمیدید، اما میگه خیر حق ندارید باید الان بخونید. یک صورت اینجاست. صاحب جواهر میگه اگر کسی در اون مسئله مضایقه این قوم اینجا قهرن، نتیجهش این میشه که هر وقت یادش آمد که نماز قضا به گردنشه باید اول نماز قضا رو بیاره ولو در قضا آوردنش به حال استرار باشه، حتی در حال خوابیده باشه باشه. میگه نتیجهش اینه. چرا؟ به چه دلیل این حرف رو میزنه؟ وجهش چیه این حرف؟ میگه وجه این که انهو دلیل مضایقه تخصیص میزند، تقیید میزند اطلاقات ادله اجزا و شرائط. اون ادله که میگه نماز باید با حالت انزونی بیاری، نماز باید اختیاره به جا بیاری، نماز باید قرائت چنین، حال رکوع، سجود، همه رو اختیاری بیاری، اون ادله رو این ادله تقیید میزنه، ادله مضایقه تخصیصش میزنه، میگه الا فدا به مضایقه قهرن وقتی تغییر زد. پس معناش این ادله اولیه اجزا و شرائط دیگه اینجا کاری نمیکنه. پس نماز قضا رو بیاد به هر صورتی که میتونی باشی، این بنا به میفرماید ما قبول داریم علل مضایقه. چرا؟ لان ادله المضایقه تغییر میزند ادله اولیه اجزا و شرائط رو. وجهش هم اینه که بیان کردیم. خب این یک صورت. صورت دوم فرمودن صورت دوم اونجاییست که بنا به مواسعه باشی، علال قول به مواسعه نه مضایقه، علال قول به مواسعه بشیم ولی برای من حالت پیش آمد که خود را این چنین میبینم، حالتی بر من میاد که دیگه این چنین میبینم که شاید فرصتی نداشته باشم که بتونم نماز را بعل اختیار بیارم و عرض لهو مزیده برش پیش آمده که میگه من در خودم دیگه نمیبینم که بتونم نماز را به صورت عادی بیارم. اگر چنین جای اینجوری شد اینم فرمیده ولو مواسعه هستم، مزایقه نیستم، این عدله را مواسعه هستم، ولی چون این حالت به دست من آمد عارض شد که خود را کأنه در مزایقه میبینم. اینجا هم اگر چنانچه اینجور اینم مثل همون صورته، اونجا هم مثل همون صورت، پس نماز را باید الان با همین صورت که حال نشسته است، خوابیده است، هرچه به جا بیاره. چرا؟ بلکه ارز لهو زیغون علی الفعل که میگه من بعدا دیگه نمیتونم نماز رو اون چنان بیارم. اینم همینطور. این دومیه. سومی رو هم بفرماد اونجاییست که یقین پیدا کند. سومیش هم راحته دیگه، یقین پیدا کنم دیگه این عذر من برطرف نمیشه. این سه دومی احتمال اینه بده کرده، اما این سومی این است که یقین داشته باشد دیگه زوال و عذر نداره. یعنی که انهو دیگه دکتر بهش خبر داده یا خودش دیگه من خوب شدنی نیستم، خدای نخواسته پیش آمدی براش کرده، پاهاش شکسته شده، چی شده، چی شده، دیگه احتمالی که این برگرده به حال اول نباشه. پس این سه صورت رو مرحوم صاحب جلال میگه من این سه صورت رو قبول دارم، علی المضایقه یا علی ظن بالمضایقه یا علی اینکه یقین دارم که دیگه زوال عذر نمیشه. این سه صورت رو فرموده اگر نمازشو الان بیاره به این صورت درست، اشکال نداره نماز بیاره، ولو که رکوع رو کامل نتونه بیاره، سجده رو کامل نتونه بیاره، همینجوری به جا بیاره. بله فقط یک نعم اینجا دارم، این نعم رو بگم و عرض درس رو امروز تمام کنم. یه نعمی صاحب جواد اینجا گذاشته، نعم استدراکیه. چیه؟ فرموده یک نعم اینه، حالا اگر چنانچه طرف یقین داشت که عذرش برطرف نمیشه یا امید بر این داشت که دیگه عذر برطرف نخواهد شد، اما بعد کشف خلاف شد ادید الحمدلله رب العالمین حالش خوب شد، حالت اولیش برگشت، اینجا آیا اون نماز خوانده در حال اضطراب آقایی داشته باشی چی بگم؟ اون نمازی که من در حال استراحت خودم نشسته خوندم، خوابیده خوندم، تو راه خوندم، راه رفتن خوندم، الان که فهمیدم به حمدالله خوب شدم، آیا اون نماز اعاده داره یا اعاده نداره؟ ها سوال اینه، اون نماز اعاده بکنم یا اینکه نه؟ صاحب جوابی که بخوام بگیم اعاده نکنه من سختمه، صاحب جوابی بگیم اعاده نداره میگه من خیلی مشکل میدم. چرا؟ ادله اولیه که میگه رکوع رو به صورت عادی بیار چی شد؟ حالا معلوم شد من بی خود او خیال میکردم خوب نمیشم، حالا که خوب شدم، آیا این نماز نشسته من، نماز در راه رفتن من به گمان این که من خوب نمیشم اینه اینجوری آوردم، این یکفی از واقع، از اون نماز واقعی یکفی؟ یا در حالی که من خطا رفته بودم، من اشتباه رفته بودم و حمدالله خوب شدم، حالا این نماز خوندن دیگه عاده نکنم. صاحب جواهر اینجا میفهمد من اینجا نمیتونم اجازه بدم. به نظر من صاحب جواهر میاد اینجا باید اعاده بکنه. ادله اولیه در اجزای ثواب نماز حکم زرگه خودش سجاش هست، چگونه میشود چیزی که حالت شکستگی یا چنین چنان داره جایگزین واقع میشود؟ هم چیزی به نظر من مشکل است. بنابراین حرف بدی هم نیست، انصافا با خلاف با درست فرمایش کرده، آوردن در اون حال به گمان این که من ایجاد به درد نمیم، گمان اشتباه بونه. پس بنابراین این سه صورت قبول میکنیم الا این صورت اخیری که اشاره کردیم و صلی الله